بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. روز جمعه، روزی که متعلق است به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و روز ولادت سراسر نور نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت و رئیس مذهب امام جعفر صادق صلوات الله علیه. خداوند انشاءالله به زودی با نابودی و وهابیت لعین از زیارت قبور مطهرشون در مدینه منوره و از شفاعتشون در فردای محشر همه ما رو نصیب و بهره عنایت بفرماید. ایدی ما رو تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تأجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش و عرض تبریک به محضرش صلوات بلندی خواهد بفرمایید. یکی از نکات مهمی که در ولادت رسول گرامی اسلام مطرح هست، آثار و نشانه هاییست که سحر در ولادت رسول گرامی اسلام رخ داد و اون هم برچیده شدن و از بین رفتن بساط باطل و نشانه های طاغوت و ظلم و ستم بود. اون چه که بین بندگان و خداوند فاصله ایجاد کرده بود، اون چه که باعث شده بود تا مسیر حق، تا راه روشن رو بندگان خدا با بیراه اشتباه بگیرن، در مسیر باطل بودن اما به گمانشون در راه حق هستن، در سرازیری سقوط بودن اما تصورشون این بود که در اوج سعادت هستن. با ولادت رسول گرامی اسلام این آثار از بین رفت و نوید و بشارت یک برکت ویژه، یک تحول عظیم در عالم به همه عالمیان داده شد. همونطوری که در نیمه ماه شعبان وقتی وجود نازنین صاحب الزمان خاتم الاوصیا به دنیا آمد، حکیم خاتون دختر جواد الائمه علیه السلام هست، عمه امام عسکری صلوات الله علیه، میگه دیدم بر بازوی راست حضرت نوشته شده بود جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اون چه که در ولادت خاتم الانبیا واقع شد در ولادت خاتم الاوصیا هم واقع شد. با آمدن حق بساط باطل برچیده میشه، به زبونی و خاری میفته، راه هدایت برای بندگان خدا روشن میشه. لذا ما انتظار امامی رو میکشیم و در این لحظات صبح جمعه 17 ربیع الاول در این میعادگاه عاشقان و منتظران صاحب الزمان در انتظار مولایی هستیم که وقتی از صاحب امروز امام صادق علیه السلام سوال کردن، عبدالله عطا مکی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم یا ابن رسول الله، مهدی آخرین حجت خدا به چه روشی بر چه سیره ای عمل میکنه؟ حضرت فرمودن یصنع کما صنع رسول الله، همون کاری که پیغمبر خدا انجام داد وجود نازنین صاحب الزمان هم انجام میده. یسیر فیهم بسیرت رسول الله و یعمل فیهم بعمله، همون سیره و روش پیغمبر خدا، همون چه که پیغمبر در دوران 23 ساله رسالتش عمل کرد، وجود نازنین صاحب الزمان هم در ظهورش و در دوران امامتش بر عالمیان عمل میکنه. همون سیره و روشه، همون رفتاره، همون عمله. ما انتظار امامی رو میکشیم که ادامه دهنده مسیر نبوته. لذا رسول گرامی اسلام در قدیر خم و اون خطبه مشهوری که ایراد فرمودن کمتر هم به این نکته پرداخته میشه. مسیر نبوت امتداد و استمرارش، اکمالش رو در ظهور آخرین حجت خدا معرفی کردن. در روز قدیر خم رسول گرامی اسلام در خطبه قدیر 20 ویژگی از اوصاف صاحب الزمان بیان کرد. امام زمان رو در قدیر خم و با معرفی ولایت امیر المؤمنین به عالمیان معرفی کرده. لذا اگر بنا باشه ما به عنوان منتظر صاحب الزمان، به عنوان کسانی که به فرموده امام سجاد علیه السلام در برهی از زمان قرار داریم و فرصتی برامون فراهم شده که می توانیم با یاری حضرت به عنوان برترین مردم در طول تاریخ معرفی بشیم. من بارها این حدیث رو در این مکان مقدس عرض کردم و خوندم. امام سجاد علیه السلام به ابو خالد کابلی فرمود یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته، کسانی که در دوران غیبت امام زمان به سر میبرن مثل من و شما، القائلون به امامته، معتقد به امامتش هستن. چون اعتقاد به موعود در تمامی ادیان هست، اما این من و شمای شیعه هستیم که معتقدیم مصداق حقیقی موعود وجود نازنین صاحب الزمان، کسانی که معتقد به امامتشن. والمنتظرون لظهوره، چشم انتظار ظهورشن، در گردابها، در آشوبها، در فتنها، در فراز و نشیبهایی که پیش میاد محکم استوار در این اعتقاد و باورشون ایستادن. در انتظار نسبت به حضرت حجت ثابتن. فرمود افضل و اهل کل زمان، از تمامی مردم در طول تاریخ برتر و بالاترن. این حرف ذوقی و احساسی که نیست، یه حرف حجت خدا و امام معصومه. من و شما در فرصتی قرار داریم برادران عزیز، خواهران گرامی، که میتونیم به عنوان برترین مردم در طول تاریخ باشیم. به واسطه انتظارمون نه، به واسطه قدر دانستن فرصت، بهره بردن از این موقعیت و رسیدن به امام زمان. ما در مرحله‌ای قرار داریم که اگر وظیفه بشناسیم و به این وظیفه عمل کنیم، میتونیم در صف یاران حضرت حجت قرار بگیریم. و این نکته حائز اهمیت. خب اگر بنا باشه ما در این مسیر قدم برداریم، باید نسبت به اماممون اون شناخت و آگاهی لازم رو داشته باشیم و بتوانیم خودمون رو با سیره و روش امام زمانمون تطبیق بدیم. خب ما که هنوز به محضر امام نرسیدیم، ظهور رو درک نکردیم، چطور میتونیم با سیره و روش اماممون آشنایی پیدا کنیم؟ چطور میتونیم خودمون رو با امام زمانمون منطبق کنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود سیره امام زمان همون سیره رسول خداست، روش امام زمان همون روش رسول خداست. اگر رسول الله رو شناختی و بر مبنا و معیار پیغمبر خدا رفتار کردی، در صبح ظهور میتونی در صف یاران امام زمان قرار بگیری. پیامبر شناس اگر شدیم، امام زمان شناس میشیم. خب رسول گرامی اسلام که امروز در ولادتش قرار داریم، چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیاتی داره، چه مبنا و روشی در دوران رسالتش داره؟ شما وقتی نگاه میکنید حرکتی که پیغمبر خدا در دوران رسالتش انجام میده با حرکت صاحب الزمان برابر هست. پیغمبر خدا در جامعه‌ای مبعوث شد که جامعه جاهلیت بود، مردم در تمامی امور و سطوح زندگی در پایین ترین سطح بودند، چه از نظر اعتقاد و باور، چه از نظر روابط اجتماعیشون، چه از نظر اخلاق و اقتصادشون، چه در زندگی زناشویی و خانوادگیشون، در نهایت ضعف بودن. و رسول گرامی اسلام ظرف 23 سال این جامعه رو متحول میکنه، از جاهل بت پرست مجاهد فی سبیل الله میسازه. و این نکته مهمه، پیغمبر خدا قانون وضع نمیکنه، بلکه رسول گرامی اسلام در جامعه ایجاد فرهنگ میکنه. قانون با فرهنگ متفاوت. قانون رو یک شبه وضع میکنن، صبح هم لازم الاجراست، کاری به خوشایند من و شما هم نداره. قانونه، چه دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی باید تن بدی، عمل کنی، سرپیچی کنی مؤاخذه میشی. اما فرهنگ به کاری میگن که با میل و رغبت، بدون تهدید، بی نیاز از تشویق، با جان و دل مردم انجامش بدن. اینو میگن فرهنگ. قانون با فرهنگ این تفاوت رو داره. یه مثال بزنم ملموس بشه. من و شما امروز در جامعه کمربند ایمنی میبندیم، اما به عنوان قانون نه فرهنگ. یعنی من میبندم برای اینکه جریمه نشم، هنوز به این نتیجه نرسیدم که برای حفظ جانم این کار رو انجام بدم. لذا دانشمندان علم جامعه شناسی معتقدن اگر بنا باشه یک مسئله ای به عنوان فرهنگ در جامعه قرار بگیره، نهادینه بشه، 100 سال، حدود 1 قرن زمان لازم میره تا مردم به عنوان فرهنگ بپذیرنش. اما رسول خدا تمام این قواعد رو به هم می‌ریزه، نه 1 قرن بلکه ظرف 2 دهه، 23 سال یک تحول عظیم این چنینی رو ایجاد میکنه. خب چطور؟ همونطوری که خیلی ها براشون سواله، چطور میشه امام زمان در این دنیای پرآشوب ظهور کنه و همه در مسیر حق قرار بگیرن، متحول بشن، با همه اختلافی که وجود داره حول محور امامت و ولایت صحابه زمان جمع بشن؟ کاری که پیغمبر خدا انجام داد در آیه 108 سوره یوسف، قرآن کریم یکی از ویژگی‌های مهم رسول گرامی اسلام که سیره امام زمان هم هست رو اینطور معرفی می‌کنه: قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. اولین عامل موفقیت پیغمبر، اولین ویژگی مهم رسالت رسول خدا، روش و مبنای دعوت پیغمبره. رسول گرامی اسلام نه با زور، نه با تهدید، نه به جبر و نه به تحمیل مردم رو به اسلام دعوت نکرده، بلکه مبنا و روش پیغمبر خدا گفتگو، دلیل و منطق، دعوت به تفکر، روشن کردن مسائل، آگاه کردن مردم بوده. رسول خدا در جامعه جاهلیت مبعوث شده، اما همه تلاشش رو انجام میده که این جهل رو از مردم بگیره، به بالاترین حد از آگاهی و شناخت برسونه. عزیزان من، برادران، خواهران، ریشه و مقدمه زلالت و گمراهی جهالت. من چرا منحرف میشم؟ چرا از مسیر حق خارج میشم؟ چرا لجاجت میکنم؟ چرا پیروی از هوای نفس و شهوتم میکنم؟ چرا اطاعت از شیطان میکنم؟ مهمترین دلیلش جهله، عدم شناخت و آگاهیه. انسان وقتی آگاه شد، شناخت درست و لازم رو پیدا کرد، خود به خود در مسیر حق و هدایت قرار میگیره. رسول گرامی اسلام تمام تلاشش اینه که مردم آگاه بشه. با منطق، با دلیل، قل هاتوا برهانکم. قرآن کریم میفرماید یا رسول الله به مشرکین بگو من برای خدا پرست بودنم دلیل میارم، شما برای بت پرست بودنتون. گفتگو کنیم، حرف بزنیم، با دلیل، با منطق، حق هر کدوم تمست بود به هم میریم اون سمت. با گفتگو، با روشن کردن مسائل، در فتح مکه یه شخصی به نام صفوان اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله اگرچه مکه فتح شده، عموم مردم مسلمانن، اما من 2 ماه وقت میخوام برم راجع به اسلام تحقیق کنم، اگر به حق دیدم میام ایمان میارم. حضرت فرمود من به تو 1 سال وقت میدم، برو فکر کن، تحقیق کن، آگاهانه بیا مسلمان شو، با شناخت محکم استوار توی مسیری قدم بردار. رسول گرامی اسلام همه تلاشش بر اینه که مردم آگاه بشن. اصل و اساس در دین آقا معرفت. شما در هر جایی که نگاه میکنید دین صحبت از شناخت و آگاهی میکنه. لذا امام صادق علیه السلام که در روز ولادتش هستیم فرمود فردای قیامت خداوند عمل فراوان بدون شناخت و آگاهی رو از بندش نمیپذیره. خروار عبادت داره اما درش معرفت نیست، آگاهی نیست، تقلیدی بوده، صرفا یه عملی انجام بده، اثر پذیری نداشته. پس یبن رسول الله چی برای خدا ارزشمنده؟ فرمود عمل ولو اندک باشه اما با شناخت باشه، با آگاهی باشه، با معرفت باشه. شاید در طول عمرش قرآن رو ختم نکرده، اما یک آیه قرآن خونده و روش اثر گذاشته، زندگیشو تغییر داده. یک فراز دعا بیشتر نخونده اما متحول شده. اون اثرگذاری مهمه، خرواری نیست، کیلویی نیست، به شناخته، به آگاهیه. و نکته مهم اینجاست، حتی کسانی که اسیر شدن مجبور به اسلام آوردن نشدن. در جنگ بدر ما سه گروه اسیر داریم. یه دهی ثروتمندان بودن که اینا آتش افروزانن، یه دهی شعرا بودن، ادبا بودن، دانشمندانشون بودن، یه دهی هم حزب باد بودن، آمده بودن اگر پیروزی پیش آمد غنیمتی نصیبشون بشه. حضرت نفرمود حالا که اسیر شدن باید مسلمان بشن، نه، فرمود اسلام رو عرضه کنید. مسلمان شدن فبها، اگر نه برای هر کدومشون پیغمبر خدا حدی مشخص کرد. اون ثروتمند فلان مبلغ پرداخت کنه، اون شاعر و دانشمند 10 مسلمان رو کتابت نوشتن بیاموزه، اون هر کسی هم که بی اختیار آمده فرمود رهاش کنید. چون بنا نیست بدون آگاهی، بدون شناخت، به جبر، به زور کسی در وادی اسلام قدم بگذاره. مسلمان زوری به درد نمیخوره که. شما وقتی یه کاری رو به جبر، به زور بهت تحمیل کنن، وقتی اون اهرام فشار برداشته بشه برمیگردی سر جای اول خودت. اما اگر با آگاهی و شناخت بود، دنیا مقابلت بیسته محکم و استوار از اعتقاد و باور دفاع میکنی. در مدینه یه شخصیست به نام حسین با صاد، آمد محضر رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله من مسیحی بودم، مسلمان شدم، 2 پسر دارم، اینا هنوز مسیحی هن. برم بزنم به زور بیارم خدمت شما مسلمان بشن؟ همه تون این آیه رو بلدید. بلا فاصله جبرئیل نازل شد، لا اکراح فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. یا رسول الله ما مسلمان زوری نمیخوایم، همه امور دین مشخص واضحه، اگر حقیقت دین رو ارائه بدی، نه برداشت شخصی و سلیقه‌ای رو، اونی که حقیقت دینه ارائه بدی میپذیره، میاد سمت حق. نیازی به زور نیست، نیازی به جبر نیست. ما نمیخوایم بدون آگاهی و شناخت کسی در مسیری قدم بگذاره. و این نکته حائز اهمیته. شما اکثرتون صاحب فرزندید، این نکته رو از پیغمبر خدا امروز بیاموزید. تو یکی از کوچه های مدینه حضرت دیدید چند تا بچه مشغول بازی هن. رسول خدا یه نگاهی با حسرت به اینها کرد، فرمود وای به حال فرزندان آخرالزمان از دست والدینشون. اصحاب تعجب کردن، یا رسول الله والدین آخرالزمان مشرکن، کافرن؟ فرمود نه، مؤمن، متدین، اهل نماز، روزه، همه امورشون درسته، پس چرا وای به حال فرزندانشون؟ فرمود به خاطر اینکه اون قدری که به فکر اعتقاد خودش، خورد و خوراک فرزندش هست، به فکر اعتقاد و باورش نیست. ما برای فرزندانمون، برای نسل جوان امروزمون چه کردیم تو اعتقاد و باور؟ کجا به سوالاتشون، به شبهاتشون پاسخ دادیم؟ باید نماز بخونی، باید حجاب رعایت کنی. ما کاری که برای دخترانمون وقتی به تکلیف رسیدن انجام دادیم چی بوده؟ یه چادر خریدیم، یه جشن تکلیف گرفتیم، اونم باب میل خودمون. چقدر از فلسفه حجاب گفتیم، چقدر از دلیل عبادت و بندگی خدا گفتیم. اگر امروز جوون من گفت ما چرا باید منتظر امام زمان باشیم، چرا برای امام حسینی که 1400 سال پیش به شهادت رسیده الان باید عزاداری کنیم، هزینه کنیم، خرج کنیم، و چه جوابی داریم؟ منطقی ترین جوابی که ما میدیم میگه ما نون حلال بهت دادیم، این حرفا رو از کجا آوردی میزنی؟ اون که نشد. ما در فروع دین تقلید میکنیم، اما در اصول دین تقلید جایز نیست. در توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد، این اصول اعتقادی رو خودمون باید بهش برسیم، مطالعه کنیم، سراغ قرآن، احادیث، روایات، سوال کنیم، پرسجو کنیم، تحقیق کنیم. ما امروز در برابر نسل جوانمون مسئولیم و پاسخگو نیستیم، چون خودم اون شناخت و آگاهی لازم رو ندارم. در احوالات رسول خداست که پیغمبر خدا همه تلاشش رفع جهل بوده، آگاهی بخشی بوده. عزیزان من، پیغمبر خدا در جامعه جاهلیت مبعوث شد، اما هیچ زمانی از جهل مردم استفاده نکرده. یعنی چی؟ یعنی فرزندش ابراهیم از دنیا رفت، به محض اینکه ابراهیم از دنیا رفت خورشید هم گرفت. مردم هم اون موقع با پدیده خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی آشنا نبودن. تا این دوتا اتفاق همزمان شد گفتن دیدی این به حقه، بریم مسلمان بشیم. هر کسی هم بود از این فرصت استفاده میکرد، میگفت کار بدی که نیست، میخوام مسلمان بشن دیگه، خب بیان. اما رسول خدا یه خطبه خوند، فرمود ان الشمس والقمر لا ينخسفان بموت احد. خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی یه پدیده طبیعیه، ارتباطی هم به مرگ و یا حیات کسی نداره. این پسرم بود، خودم هم از دنیا برم چنین اتفاقی نمیفته. مردم رو فریب نداد، به هر قیمتی نیست، به هر شکلی نیست، اساس بر آگاهیه. یکی از شاهکارهای دوران رسالت رسول خدا در خطبه 172 نهج البلاغه است، چون پیغمبر خدا فرمودن علی جان هیچ کسی در این عالم جز خدا و تو اونطوری که باید من رو نشناخت. این عارفن به حق رسول خدا در خطبه 172 نهج البلاغه از اوصاف رسول خدا میگه. یکی از ویژگی‌های پیغمبر که سیره و روش صاحب زمان هم هست، فرمود والمعلن الحق بالحق. پیغمبر خدا حق رو با حق پیش برده، یعنی یه خط بطلان روی این جمله مشهوری که گفته میشه هدف وسیله رو توجیه میکنه. چون هدف مقدس و والا هست، پس به هر شکلی، به هر قیمتی، به هر طریقی باید بهش رسید. حضرت می‌فرماید نه، اگر هدف درسته، اگر هدف حق هست، اگر هدف مقدس هست، راه رسیدن به اون هدف هم باید راه درستی باشه، باید راه حقی باشه. در جنگ خیبر، خب قلعه ها 7 قلعه بود، یک به یک فتح شد تا رسیدن به قلعه آخر. دور تا دور این قلعه رو یهودیان خندق کنده بودن، هم عریض بود هم عمیق بود که هیچ سواری توان عبور نداشت، لذا جنگ پیش نرفت. آذوقه مسلمین رو به اتمام بود، روحیه‌شون تضعیف شده بود. در یک چنین شرایطی یه روزی مسلمان‌ها دیدن یه شخصی با یه گله گوسفندی داره سمتشون میاد. سلام علیک، گفت پیغمبر کدوم یکی از شمایید؟ راهنماییش کردن، اومد محضر رسول خدا، سلام کرد، عرض کرد یا رسول الله من چوپان یهودیان خیبرم، آمدم مسلمان بشم. خب من بودم چه کار میکردم؟ گفتم اهلا و سهلا، خوش آمدی، بیا مسلمون شو، ای گوسفندارم غنیمت جنگی بده، مسلمون ها بخورن، قدرت پیدا کنن، بجنگن. رسول گرامی اسلام فرمود میخوای مسلمان بشی؟ عرض کرد بله. فرمود صاحب این گوسفندا تویی؟ عرض کرد نه، من چوپانم، صاحبش یهودیان خیبرم. فرمود اولین درس مسلمانی امانت داریه، برو اول امانات رو به صاحبانش برگردون، بعد بیا مسلمان شو. والمؤلن الحق بالحق، این مبنای پیغمبره. این همون روشیست که امام زمان در ظهورش هم داره. یعنی منتظر امام زمان یکی از ویژگی‌هاش اینه، اونی که خائن هست در امانت مردم نمیتونه کنار امامش قرار بگیره، حق رو با حق پیش برد. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرت، شناخت، آگاهی، معرفت، اصل و ریشه تمام امور در اسلام. من روی این مسئله امروز تأکید فراوان دارم. عزیزان من، برادران، خواهران، امروز بزرگترین معضل، آسیب، آفت در جامعه دینی ما یک چیزه. ما دیندار هستیم اما دیندان نیستیم. ما به امور عبادی عمل میکنیم، صبح جمعه به عشق و ارادت و محبت نسبت به صاحب الزمان در مهدیه دوره هم جمع میشیم، اما نسبت به امام زمان چقدر شناخت داریم؟ پیغمبر خدایی که فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه. خب شناخت نسبت به امام زمان یعنی چی؟ نامش رو بدونم، نسبش رو بدونم، ولادتش رو بدونم، این کفایت میکنه. هرقدر این آگاهی و شناخت بیشتر شد تو متابعت و پیروی ما موفقیم. فساد، ظلم، گناه، منکرات زمانی تو جامعه ما ریشه کن میشه که جهل از بین بره، آگاهی و شناخت پیدا بشه. یه جوانی آمد محضر رسول خدا تو مسجد مدینه، عرض کرد یا رسول الله من دوست دارم زنا کنم، نستجیر بالله. اصحاب دست بردن به شمشیر، پسره بی ادب تو خانه خدا مقابل پیغمبر خدا اظهار تمایل به این گناه شنیع میکنه، این ملحده، این کافره، بزنید، بکشید. پیغمبر خدا فرمود رهاش کنید، بشین. نشست مقابل رسول خدا، حضرت فرمودن که میخوای اعلام کنم از فردا حلاله؟ یه نگاهی با تعجب کرد، عرض کرد مگه ممکنه؟ حضرت فرمود بله، حدود الهی رو خدا به من تفویض کرده، کما این که به امام معصوم تفویض شده. صبح اعلام میکنم حلال. خوبه؟ این جوان تا اومد گل از گلش بشکفه، حضرت فرمود اما اگر حلال شد برای عموم مردم حلاله ها؟ عرض کرد یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی همونطوری که تو حد که حرمت نوامیس مردم میکنی، نوامیس خودت هم حد که حرمت میشن دیگه، حریمی دیگه وجود نداره، برای همه است، حلاله. یه فکری کرد، یه مرتبه به غیرتش برخورد، عرض کرد نه یا رسول الله. حضرت فرمود جوون، همونطوری که تو نسبت به نوامیست غیرت داری، سایر نوامیس هم صاحبان غیرتی دارن. عرض کرد یا رسول الله تا به حال از این منظر به این عمل نگاه نکرده بودم. انسان اگر دین هم نداشته باشه، جوانمردی اجازه نمیده سراغ چنین کاری بره. خدا رو شاهد میگیرم الان در نظرم شنیع‌تر، بدتر، منفورتر از این عمل وجود نداره. حضرت دست و قلبش گذاشت، براش دعا کرد، فرمود بلند شو برو. این عامد نیست، این جاهله، این نیاز داره باش حرف بزنی، راه نشون بدی با دلیل، با منطق، با لبخند، با روی گشاده. من به عنوان یه برادر کوچکتر عرض میکنم با فرزندانتون حرف بزنید، گفتگو کنید، ولو خودم سؤال شبهش رو پاسخ ندارم رفاقتانه ببرم پیش یک عالم، یک دینشناس و برای این سؤال و شبهش پاسخ قانع کننده پیدا کنم، نه اینکه رهاش کنید. ما امروز در جامعهمون نیاز به حرف زدن و گفتگو داریم، بی خود به جون هم افتادیم. جامعه رو به سمت دو قطبی برای چی میبریم؟ اهل یک خانه ایم، اهل یک خانواده ایم. اونی که امروز تو جامعه ما کم هست گفتگوه. زن و شوهر تو خونه حرف نمیزنن با هم، پدر و پسر، مادر و دختر، والدین و فرزندان با هم گفتگو نمی کنن، فامیل با هم گفتگو نمی کنه، اهل محل و همسایه با هم گفتگو نمی کنن. برای همین تو یک برخوردی فوری واکنش نشون میدیم. بابا حرف بزن، دلیل بیار، منطق بیار. این مبنای پیغمبره، این روش امام زمانیه که منتظرشی. ما خوب که دعوا درک میکنیم، بعد از مدت‌ها به این نتیجه میرسیم که اگه دو کلام حرف زده بودیم مسائل حل بود، نیاز به این همه دعوا نداشت، نیاز به این همه آشوب نداشت. ما امروز از پیغمبر خدا این مطلب رو یاد بگیریم که اگر بناست در دینداری موفق بشیم، اگر بناست این دینداری ما رو به امام زمان برسونه، باید دینشناس بشیم. هر قد این شناخت، این آگاهی بیشتر شد، در مطابقت و پیروی موفق تریم. اعمالمون توأم با شناخت باشه. این شناخت و آگاهی رو به فرزندانمون، به دخترانمون، به پسرانمون منتقل کنیم. چون اگر ما این آگاهی و شناخت رو ندیم، اون موقع هر مطلبی، هر حرفی رو به طور غلط به خوردش میدن. عرض من تمام. محضر امام صادق علیه السلام رسید مفضل. آقا فرمودن از مردم فلان شهر چه خبر داری؟ عرض کرد آقا اکثرشون در مسیر باطلن. امام صادق علیه السلام این نکته مهم رو یادآور شد. ما صبح ولادت از حضرت یاد بگیریم. فرمود برو به سراغ جوانهاشون. اگر میخوای اون جامعه اصلاح بشه برو سراغ جوانهاشون. چرا ابن رسول الله فرمود جوان مثل زمینیست که هنوز درش بذری کاشته نشده. خوب بکاری خوب درو میکنی. اما اگر فساد، باطل، شر، بدی درش قرار بدی، همون رو برداشت میکنی. ما حداقل اینه که نسبت به فرزندان خودمون این غفلت رو نداشته باشیم. این جوانها بودن که پیغمبر خدا رو یاری کردن و فرمود اصحاب صاحب زمان هم اکثرا جوانن. ما نسلی رو باید تربیت کنیم که در مسیر یاری امام زمان قدم برداره. و مهمترین وظیفه‌ای که داریم این سیره و روش رسول خداست. قل هذه سبیل ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. خدایا به حق مولودین امروز ما رو جزو پیروان حقیقی مکتب اسلام و اهل بیت پیامبر قرار بده. به حق رسول خدا دلهای امت رسول خدا رو با هم مأنوس و به هم نزدیکتر و مهربانتر بفرما. ما و اولاد و نسل ما رو جزو شیعیان حقیقی امیر المؤمنین قرار بده. ایدی ما رو، چش روشنی ما رو در این دو ولادت سراسر نور، تأجیل در فرج مولا و صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن ارواح و نال تراب مقدمه الفدا مرحمت بفرما. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان سیدی، غیبت و کنفت رقادی و زیقد علی محادی و ابتزد منی راحت فعادی. يا ابن الحسن از لطف نگاهی تو به ما کن. یا ابن الحسن از لطف نگاهی تو به ما کن، درد دل ما سوختگان را تو دوا کن. عمری بنشستم سر کویت چو گدایان، یوسف زهرا نظری سوی گدا کن. یا ابن الحسن